الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن، واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإن الله سبحانه قد أمرنا في محكم تنزيله فقال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. از خدای بزرگ و مهربان برای شما عزیزان و بزرگواران، برادران و خواهرانم توفیق و سعادت و سرفرازی و سربلندی را مسلط دارم. پروردگار مهربان ما و اهل بیت و فرزندانمون را اهل هدایت و اهل سعادت بگرداند، دست همه ما را گیرد و ما را به راه راست هدایت فرماید، به همگی ما توفیق طاعت و عبادت و ذکر و شکرش عنایت بفرماید. نکته ای که همه باورش داریم این حقیقت است که انسانی که هدف براش مشخص و معلوم نباشه نمیتونه انسان موفقی باشه. شما کارگری رو به خونه یا باغ میبرید، کارش رو مشخص نمیکنید، قطعاً این کارگر ممکنه کارهای رو انجام بده که نباید انجام بده و خیلی بعیده که بتونه بدون اینکه شما وظیفه‌شو مشخص کنید آنچه در نیت شماست اونو انجام بده. این قصه خود انسان در مسیر زندگی است. من انسان اگر در مسیر زندگیم با هدف و ماشنا نباشم، ندانم پروردگار به چه هدف مرا آفریده، ندانم که خداوند از من چه توقع و چه انتظاری داره، قطعا نمیتونم بندی باشم که رضایت و خوشنودی خدا را جلب کنم. به همین دلیل پروردگار نه این انسان را بی هدف آفریده، نه این انسان را بی برنامه بر مسیر زندگی قرار داده، بلکه هدفش را مشخص کرده، تکالیف و وظایفش را معین نموده تا این انسان در کمال بصیرت بتونه راه سعادت را دنبال کنه. خداوند در قرآن کریم اینجوری می‌فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه منو عبادت و بندگی کنند. از همین لحظه این قضیه برای من روشن میشه چرا آفریده شدم، هدف از وجود من چیه. میدانم که پروردگار بزرگم، اون خالق هستی، هدف از آفرینشم را این چنین بیان کرده که او را پرستش کنم، در مسیر زندگی او را بندگی کنم. وقتی به سوره مبارکه یاسین نگاهی میافکنیم، میبینیم همین قضیه شده عهد و پیمانی که پروردگار با من انسان داره و اینجا قضیه سخت‌تر میشه.
خداوند می‌فرمایند الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ای بندگان من، مگر من با شما این عهد پیمان را نداشتم که شیطان را پرستش نکنید؟ ای بندگان من، مگر قرارمون این نبود که شما شیطان را فرمان نبرید که دشمن آشکار شماست؟ با اون که مرا پرستش کنید، مرا بندگی کنید، مطیع فرمان و دستور و شریعت من باشید، که این راه مستقیم. و چون این عهد پیمان پروردگار با من بوده، من بنده نیز تعهد کردم که بر همین، بر اساس همین عهد پیمان زندگی کنم. خداوند با من عهد بندگی بسته، منم پذیرفتم که او را بندگی کنم. به همین دلیل شعار زندگی من این شده: ایاک نعبد و ایاک نستعین. و اینجا دوست دارم عزیزان دقت بفرمایند، همین آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این لب دینه، این خلاصه دینه. دین اسلام چی میگوید؟ از من چی میخواهد؟ و چه کسی مسلمانه؟ کسی که بتونه این شعار رو تو زندگیش پیاده کنه، ایاک نعبد، یعنی پروردگارا عهد من، پیمان من، قرار من با تو چنین است که من با نگاهم به تو زندگی کنم. خیلی زیباست. خدایا عهد من، پیمان من، قرار من با تو چنین است که با نگاهم به تو به زندگیم نظم بدم و با نگاهم به تو زندگیم را مدیریت کنم. چه کنم؟ چه نکنم؟ چه مسیر را انتخاب کنم؟ با کی باشم؟ طرفدار چه کسی؟ بر علی چه کسی؟ حبم، بغضم، عطا و بخششم، حتی بخلم، ازدواجم، تجارتم چگونه باشه؟ قرار آن است که من با نگام به خدا من به امورات زندگیم نظم بدم. این انسان میشه یک انسان مبارک. کل انتخاب من در مسیر زندگی بر اساس نگام به خدا میشه. برای چی؟ برای اینکه بتونم انسانی باشم صالح و مصلح، برای اینکه در جامعه خودم کلیدهای خیر بشم و قفلهای شر. این میشه دین و این میشه اسلام و این میشه مسلمانی، که من در تصرفات فردی و اجتماعی نگاهم به خدا باشه، اونجایی که خدا راضی است پیش برم و اونجایی که خدا راضی نیست من توقف داشته باشم، اونم توقفی سخت، با اون را خط قرمز خود بدانم. چرا؟ چون خط قرمز خداست. ماه مبارک رمضان با همه عظمتش که از جانب خدا مستقیما فرض شده، برای تحقق این برنامه آمده. ماه رمضان آمده که من در این ماه مبارک تمرین کنم بندگی خدا را، تمرین کنم طاعت و پرستش پروردگارم را. ماه مبارک رمضان آمده که من بندگی را تمرین کنم. اینجاست که عزیزم بود خوب دقت کنن. پس ماه مبارک رمضان شد مدرسه الهی که قراره من در این مدرسه تربیت بشم. به همین دلیل مسلمانی که رمضان بر او وارد می شود و رمضان به پایان می رسد و او در این مدرسه تربیت نشده، خود را فقط تشنه و گرسنه نگه داشته. قرار اینه که من در ماه مبارک رمضان در نمازم حتی در حجم تمرین کنم باید ها و نباید ها را، تمرین کنم انجام واجب ها را، تمرین کنم چگونه از حرام بپرهیزم، تمرین کنم چگونه حق خدا را ادا کنم و حق مردم را ادا کنم، تمرین کنم چگونه حق خدا را ضایع نکنم و حق بندگان خدا را نیز ضایع نکنم. چون ببینید عزیزان، عبادت و بندگی اینه، عبادت و بندگی مرا به خالق وصل میکنه و از برکت این وصل شدنم به خالق من قراره به مخلوق وصل بشم. از طریق طاعت و عبادت و بندگی من رابطه را با خدا قوی و نیک میکنم، سعی میکنم رابطه شایسته با پروردگارم داشته باشم و اونجایی که به خالقم وصل شدم حالا از برکت اون رابطه با مردم، تعامل و اخلاقم با مردمم نیز شایسته میشه. چون قوس رو نگاه کنید، با طاعت و عبادت و نماز و روزه من به خالق وصل میشم، به اوج میرسم، در اون اوجم به تواضع میرسم که با بندگان خدا رابطه نیک داشته باشم. یه نگاهی به روزه داشته باشیم، ما با نیت روزه رو شروع میکنیم، اول ماه مبارک رمضان، اونم زمانی که هلال ما رؤیت بشه، یک ماه رو روزه میگیریم، یک ماه از خیلی چیزها پرهیز میکنیم، حتی از اون چه حلال بوده، از اون چه پروردگار از من خواسته ازش بهره بگیرم و استفاده کنم، کلو و اشربو بخورید و بیاشامید. اما در ماه مبارک رمضان در روزش من از خوردن و آشامیدن سخت پرهیز کردم. یک ماه من بایدها و نبایدها را در رمضان تمرین کردم، خیلی چیزها را انجامش ندادم، خیلی چیزها را انجامش دادم، تا میاد آخرین روز ماه مبارک رمضان، ببینید چگونه این روزه منو به خالق وصل کرد و از اونجا من به خلقش وصل میشم. روز آخر رمضان فرا رسیده، فردا اول شوال است و روزی عیده. همین که اذان مغرب گفته شد، با الله اکبر اذان مغرب آخرین روز رمضان فرضیت روزه اون سال تمام میشه. حالا دقت کنید، همین که اذان گفته شد و فرضیت روزه به اتمام رسید، زکات فطر واجب میشه. همونجا با گفتن الله اکبر زکات فطر واجب میشه. یعنی همین که گفت الله اکبر باید آماده باشی، به فکر مستمند و مسکین باشی، بیری بگردی نیازمند را پیدا کنی و دستش را بگیری و او را مورد حمایت خیش قرار بدی. به اوج رسیدی، به خالق وصل شدی، حالا به مخلوق داری وصل میشی. ببینید این دین ما به همین دلیل بزرگواران، مسلمان بی‌نوای ورشکسته در فرمایش پیامبر علیه السلام کسی است که عابد ظالم بوده، مسلمان ورشکسته در کلام پیامبر علیه السلام به فرمایش ایشون کسی است که در مسیر زندگی عابد بوده، خدا را عبادت کرده اما ظلم کرده، عابد بوده و ظالم. این روز قیامت با طاعت و عبادت و نماز و روزه و حج و تلاوت قرآنش به حضور خدا میرسد، اما با کوری سنگین از بدهکاری حق مردم، اونجاست که حق مردم از او ستوده و گرفته میشود، اونجاست که این عابد ظالم در حضور خدا بدهکار خواهد.